بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاریس اتحادیه اروپا را ترغیب کرده است که در واکنش به محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به اعدام، جمهوری اسلامی را با احتمال اعمال تحریم و مجازات‌های جدید بر تهران تهدید کند. خبرگزاری فرانسه این خبر را به نقل از نامه برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مخابره و تاکید کرده که گزارشگر خبرگزاری فرانسه نسخه‌ای از این نامه را دیده است. جمهوری اسلامی سکینه محمدی، بانوی ایرانی 43 ساله را به اتهام زنا به سنگسار محکوم کرده بود. در پی اعتراضات گسترده بین‌المللی، تهران اعلام کرد که این حکم را اجرا نخواهد کرد. اما خانم محمدی همچنان به اتهام مشارکت در قتل شوهرش با احتمال مجازات اعدام روبروست. یک آمریکایی که از ماه ژانویه گذشته در کره شمالی در بازداشت به سر می‌برد، با تلاش جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا آزاد شد. آقای کارتر که برای آزادی آیجالون مالی گومز به پیونگیانگ سفر کرده بود، با کیم یونگ نام، مرد شماره دو کره شمالی دیدار کرد. آقای کیم در این دیدار علاقه‌مندی پیونگیانگ به از سرگیری گفتگو بر سر سلاح‌های کشدار و نابودی انبوه در چارچوب گروه 6 را با جیمی کارتر در میان گذاشت و تأکید کرد که پیونگیانگ همچنان به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره پایبند است. هواپیمای حامل آقای کارتر و آیجالون مالی گومز قرار است غروب امروز به وقت آمریکا در شهر بوستون فرود آید. آقای گومز متهم به ورود غیرقانونی به کره شمالی شده بود. کمیته ویژه ضد نژادپرستی سازمان ملل روز جمعه امروز از جمهوری اسلامی خواست که با نژادپرستی و تبعیض قومی و مذهبی در ایران مبارزه کند. این کمیته همزمان از تهران خواسته است که مسئولان جمهوری اسلامی را از پراکندن بذر کینه و نفرت باز دارد و از تبعیض مضاعفی که زنان وابسته به اقلیت‌های ایرانی از آن رنج می‌برند جلوگیری کند. مسئولان گمرک در بانکوک بانوی را بازداشت کردند که می‌کشید بچه ببری را در درون کیفی انباشته با ببرهای عروسکی قاچاقی به ایران ببرد. این مسئولان می‌افزایند این بچه ببر دو ماهه را با داروهای ضد افسردگی بی‌حس کرده بودند. بانوی 31 ساله تایلندی که این طول ببر را به قسمت بار یکی از هواپیماهای رهسپار ایران تحویل داده بود، برای بازپرسی بازداشت شد. این زن از وجود بچه ببر در بارهایش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که کیف حامل این طوله دو ماهه را برای کس دیگری حمل می‌کرده است. گروه‌های مدافع حیات وحش دولت‌های جهان را در فشار گذاشتند تا برای حفظ شمار ببرها در خاور دور بیشتر بکوشند. ببرهای این منطقه پیوسته در معرض خطر شکار غیر مجاز و داد و ستدهای غیر قانونی اند. سفیر جدید واشنگتن در بغداد میگوید به گمان او مسئول کشتار 25% از آمریکاییان در عراق گروه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی از آنها پشتیبانی می‌کند. جیمز جفری همزمان یادآور شد که با توجه به ناکامی سران تهران در دیکته کردن به سیاستمداران عراقی در گفتگوهایشان بر سر تشکیل دولتی ائتلافی، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق چندان نیست که پیشتر تصور می‌شد. سیاستمداران عراقی از انتخابات سراسری ماه مارس گذشته در آن کشور هنوز نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند. جیمز جفری می‌گوید آمریکا نگران این بن‌بست سیاسی است. یک روز پس از بیرون بردن 400 هزار تن از 3 شهر نزدیک به استان سند پاکستان، امروز جمعه 300 هزار تن دیگر را از این استان بیرون می‌برند. فرمان تخلیه شهر تتا شب گذشته هنگامی صادر شد که طغیان رود سند شکافی 6 متری در سیلبندهای کناری آن پدید آورد. منظور شیخ، یکی از مسئولان شهرداری تتا، میگوید نزدیک به 70% از ساکنان این شهر اندکی پیش از ظهر امروز به وقت محلی به مکانهای امن برده شدند. همزمان جان هومز، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل، میگوید بیش از 17 میلیون تن از جمله 4 میلیون تن در استان سند در پاکستان از سیلاب‌های اخیر آن کشور آسیب دیدند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. یک عصر تعطیل تابستونی دیگه، دقایقی گذشته از شش تهران، و شما بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم. یک ساعت با شما در ارتباط زنده با حضور کارشناسان. 0042-02-21-12-24-54. متشکرم که هستید با من و امیدوارم همچنان بمونید همراه با رادیو فردا در یک ساعت پیش رو. قلم و کاغذ را آماده کنید. شماره را تکرار میکنم. از لحظاتی دیگه همکارانم در اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌های شما خواهند بود. یک بار دیگه این هفته هم از همینجا سلام میکنم به دوست و همکارم ژان خاکزاد که امروز رو هم غیبت داره در اتاق فرمان و صدای ما رو از خونه میشنوه. 0042-02-21-12-24-54. بمونید همینجا، دست به موج گیرندتون نزنید. ساعت ششم رو گوش میکنید، با رادیو فردا هستید.
نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
جناب خامنه‌ای، دفاع ناشیان از آقای احمدی‌نژاد هیچ چیز را اصلاح نخواهد کرد.
رؤوفت اسلامی در رهبر معظم انقلاب دیده می شود.
این مردم برمی گردن و شما را از روی تخت می ریزن پایین.
22 خرداد ماه 88 به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تاریخی بود در ایران تا بسیاری از معادلات را عوض کنه. از بعد سیاسی با احیا و باز تعریف مفهوم اصلاح طلبی، از منظر مدنی با تولد گسترده ترین جنبش اجتماعی مطالبه محور در تاریخ معاصر، و در ابعاد رسانه‌ای نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان، با نشون دادن ظرفیت تازه‌ای از گزارشگری شهروندی و مشارکت عامه. آغاز جنبشی که خیلی از کارشناسان سیاسی و اجتماعی اون رو به مثابه بلوغ مدنی مردم ایران دونستند و نمود این جنبش البته در مرزهای نچندان باز سیاست داخلی ایران هم به چشم خورد. در صف‌بندی‌های جدید سیاسی، تنش‌های درونی و چالش‌های درون حزبی در اردوگاه محافظه‌کاران، تا جایی که از یک سو میرحسین موسوی اصلاح طلب رو که تا پیش از انتخابات خودش رو اصلاح طلبی میدونست که به اصول رجوع میکنه، به سمتی سوق بده که به انتقاد باز و مکرر از نهاد قدرت، شورای نگهبان و حتی ایده امکان تغییر قانون اساسی سوق بده، و از سوی دیگه صف جدیدی رو از محافظه‌کاران در برابر گروه دیگه ای از محافظه‌کاران طرفدار دولت قرار بده، اصولگرایانی مثل علی مطهری نماینده مجلس که رو در روی دولت صف کشیدند، و البته دولتی که مورد حمایت دست کم لفظی رهبر نظامه. بحث امروز ما از همینجا شروع میشه، از رهبر نظام، نهاد رهبری و شخص آیت الله علی خامنه ای. از اون نماز جمعه تابستون 88 که آیت الله خامنه ای به شکلی بی سابقه حمایت خودش رو از رئیس دولت دهم اعلام کرد تا پژواکش در تمامی شبکه‌های خبری جهانی شنیده بشه، تا به امروز که یک سال و اندی بعد تحولات پرچالش رو پشت سر گذاشتیم. درباره همه صفوندی‌ها گفته شده در این یک سال و اندی و شنیده شده، الا درباره یک نفر، شخص رهبر، که مثل همیشه رویدادهای دوروبرش در سکوت محض رقم میخوره. رهبری که فاصله قداست حکومتی تا شعار مرگ بر تو شنیدن رو یک سال طی کرد، امروز کجای جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران ایستاده؟ آیا ولی امر مسلمین امروز هم همچنان ولی امر امور داخلی ایران هست یا معادلاتی عوض شده؟ 00420002 2112245454 از همکنون باز به روی شما و نظرها و پرسشاتون. ارتباط مستقیم خواهید داشت با استودیوی شماره 3 بخش فارسی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همکارانم در اتاق فرمان منتظر تماس شما هستند. تکرار می کنم 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم. فقط از اونجایی که بحث امروز ما درباره یک شخص خاصه، از همین اول ازتون خواهش میکنم در نظرهاتون جانب احترام رو البته مثل همیشه نگه دارید و از توهین به هر شخصی جدن پرهیز کنید تا بتونیم همچنان پذیرای شما باشیم. میهمان امروز ما از آمریکا مجید محمدی، جامعه شناس، که تاکنون مقالات زیادی رو هم درباره نقش و جایگاه آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نوشته. آقای محمدی به شما سلام میکنم، همراه هستید با ساعت ششم.
من هم سلام دارم خدمت شما آقای بقراطی و همه شنوندگان شما در اطراف و اکناف عالم.
خب آقای محمدی، اگر اجازه بدید بحث رو از همون سوال خیلی اساسی شروع بکنیم، از همون سوال کلی که از اون نماز جمعه تابستون داغ 88 تهران تا به اینجا، به نظر شما اگر بخواین خیلی کوتاه بگین، آیت الله خامنه ای چه فاصله ای رو طی کرده در مقام خودش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی؟ آیا آیت الله خامنه ای، حالا از منظر اجتماعی فعلا بخوایم بگیم، همون جایی ایستاده که در اون نماز جمعه 88 ایستاده بود؟
طبعا اینجور نیست. من برای اینکه تفاوت‌های قبل از 22 خرداد 88 رو و بعد از اون رو تا حدودی روشن بکنم، به 5 موضوع در رهبری آقای خامنه ای اشاره میکنم، بعد تفاوت ها رو آخر نتیجه میگیرم. موضوع اول دیدگاه های آقای خامنه ای است. ایشون متمرکز هستند بر نظریه توطئه، باور دارن به مهندسی فرهنگی، بحث خودی و غیر خودی بسیار مهم هست در دیدگاه های آقای خامنه ای و همچنین ولایت انتصابی. ایشون معتقد هست که از جانب خدا منصوب شده این مقام. از حیث سبک رهبری، در واقع آقای خامنه ای ترکیبی از پیشوایی و سلطانی رو در کنار هم قرار دادن. به همین دلیل هم هست که گروهی معتقدند که تئوری رهبری در ایران امروز تئوری سلطانیزم هست. در کنارش هم پیشوایی دولت‌های فاشیستی رو کاملا میشه در سبک رهبری ایشون ملاحظه کرد با سازماندهی گروه‌های لباس شخصی و بسیجی‌ها. از حیث سبک مدیریت، ایشون کاملا معتقد هست به مدیریت خرد، دخالت میکنه در همه امور، عملگرا هست اما غیر قابل انعطاف و غیر قابل انطباق. درک تاکتیکی داره ایشون از اوضاع و احوال، به همین دلیل هم بر سرکوب مخالفان کاملا ایشون موفق بوده، اما هم فقدان دیدگاه راهبردی رو در رفتارهای ایشون میشه دید، هم فقدان آرمانگرایی رو. و نکته آخر در سبک رهبری این که ایشون مقاومت بسیار جدی داره در برابر اصلاح و اصلاح طلبی. از حیث پایگاه اجتماعی، آقای خامنه ای از روز اولی که رهبر شده کاملا متکی بوده بر نیروها و اقشار اجتماعی حاشیه‌ای، مثل نیروهای محلات، هیئت‌های محلی و معاودین، کسانی که چندان در اقشار جا افتاده اجتماعی نقشی ندارند. و نکته آخر، در رگه‌های شخصیتی آقای خامنه‌ای همواره فردی بوده بسیار کینه‌توز، با کسی که انتقادی از ایشون به عمل بیاره حتما برخورد میشه، حالا حتما زندان میره یا از حیطه سیاست کنار گذاشته میشه. جاه طلبی رو در شخص آقای خامنه‌ای از حیث نوع نگاهشون به عالم، همین بحث‌های مدیریت جهان رو که آقای احمدی‌نژاد مطرح می‌کنن، آقای خامنه‌ای هم به همین ترتیب اعتقاد دارن. و همچنین منتقدان خودشون رو ایشون تقسیم می‌کنن به جاهل و مغرض. اگر کسی کاملاً در دستگاه باشه، مثل آقای ناطق نوری که اخیراً انتقاداتی رو مطرح کرده بودن، به صراحت آقای خامنه‌ای گفته بودن که شما نمی‌دونید چی می‌گذره در کشور، و طرف مقابل هم افرادی رو ایشون مغرض می‌دونن. اینها در واقع رگه‌های
در واقع مشخص
گاه‌های کلی است که آقای خامنه‌ای داشته، اما به طور خلاصه
حالا اگر که ما بخوایم بحث در واقع آقای محمدی، حالا این در واقع به زعم شما و نظر شما میشه گفتش که در واقع مؤلفه های شخصیتی و سیاسی آقای خامنه ای هستش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. اون چیزی که میخوایم بهش بپردازیم یک بخشی از صحبت های خودتونه، مقاومت در برابر اصلاح طلبی و اینکه سرکوب مخالفان. اینکه این سیاست که طی یک سال گذشته در پیش گرفته شده، آیا آیت الله خامنه ای رو در همون جایگاه پیشینش حفظ کرده یا نه؟ حالا قبل از اینکه بریم سراغ این قضیه، اگر موافق باشید نظر یکی دو تا از شنونده هامون رو بشنویم، برگردیم این بحث رو پی بگیریم. آقای شجاعی اگر اشتباه نکرده باشم از ایران روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم دوست عزیز. آقای شجاعی صدای منو میشنوید؟ خب مثل این که ارتباطمون قطع شده با این دوست عزیزمون. اگر الو؟ که
الو
صدای من رو میشنوید دوست عزیز؟
الو
الو صدای من رو میشنوید؟ همراه هستید با رادیو فردا با ساعت ششم. بحث ما درباره جایگاه آیت الله خامنه ای هست. اگر نظری دارید بفرمایید.
الو من صدای شما رو دارم.
بفرمایید دوست عزیز، اگر که نظری دارید در مورد جایگاه فعلی آیت الله خامنه ای از لحاظ سیاسی و در بعد اجتماعی، بفرمایید نظرتون رو بشنویم.
الو سلام
دوست عزیز، خواهش میکنم که صدای گیرندتون رو کم بکنید حتما، و وقتی که ارتباطتون با ما وصل میشه گیرندتون رو خاموش بکنید که بتونید به طور درست و همزمان صدای من رو بشنوید.
من البته صدای شما رو از تلفن.
خب ما این دوستمون رو متاسفانه از دست دادیم، ارتباطمون رو از دست دادیم با ایشون. یک بار دیگه من ازتون خواهش میکنم که وقتی ارتباطتون با ما برقرار میشه حتما صدای گیرندتون رو کم بکنید یا اصلا ببندید، که به خاطر اینکه این صداها با چند ثانیه در واقع تأخیر به شما میرسه، برای همین اگر که اون روشن باشه یه مقداری ارتباطمون سخت میشه. شنونده دیگری داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
الو
دوست عزیز صدای من رو میشنوید؟
من شهرام هستم.
سلام شهرام عزیز، از کجا تماس میگیرید؟
سلام میکنم به همه هموطنهای عزیزم. در رابطه با رهبر دارید سوال میکنید. رهبر جایگاش در هر جامعه ای مشخصه و احترام مردم، احترامی که مردم به رهبر میذارن مشخصه. رهبر وظیفش کاریه که بتونه مردم هدایت بکنه. هرگاه اگر مردم نخواستن رهبر وظیفش اینه که یه سوالی از مردم بکنه، بعد خودش بکنه و از اون جامعه خودش رهایی بده.
من متوجه نمیشم، ما الان بحثمون در مورد این نیستش که نقش رهبر در یک جامعه چیه. بحثمون اینه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 88 الان جایگاهش تغییری کرده در ایران از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی یا نه؟
مسلماً بله تغییر کرده.
خب چطور تغییر کرده به نظر شما شهرام عزیز؟
خدمت شما عرض بکنم جایگاهی که در بین مردم داشته کمی سست شده. چرا؟ چون دروغ‌هایی بهش گفتن، ایشون هم مجبور شده اون دروغ‌ها رو تایید بکنه.
آها، یعنی شما اعتقاد دارید که در واقع این مسائل دروغ‌هایی بوده، یعنی در واقع موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای به خاطر دروغ‌هایی بوده که بهش گفته شده، وگرنه در حسن نیت ایشون شما اعتقاد دارید بهش؟ خب این رابطمون، ارتباط تلفنیمون با این شنوندمون هم قطع شده. یک شنونده دیگر رو میگیریم. همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا. سلام میکنم به شما. پیش از این که فقط ادامه بدیم بحثمون رو و نظر شما رو بشنویم، من شماره تماس رو یک بار دیگه بگم: 00420221122454. 00420221122454. شنونده دیگری داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، همراه هستید با ساعت ششم. سلام میکنم به شما. خب نمیدونم، امروز مثل اینکه یه اتفاق عجیب غریبی افتاده برای خطای تلفنی ما و همه خطوطمون قطع میشه. به هر حال برمیگردیم سراغ یک شنونده دیگر بگیریم، برگردیم سراغ آقای محمدی. سلام میکنم به شما، همراه ساعت ششم هستید. اگر این خطای تلفنی اجازه بده صداتون رو بشنویم.
الو سلام.
درود بر شما.
الو سلام.
درود بر شما دوست عزیز، همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا. متشکرم، خیلی ممنون. نظرتون راجع به نقش و جایگاه فعلی آیت الله خامنه ای در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران؟
با سلام و تشکر خدمت دستندرکاران برنامه، احمدی هستم از مازندران. خدمت کارشناس برنامه هم سلام عزیز. الو.
بله بله بفرمایید، شما روی خط هستید، منتظر هستیم نظرتون رو بشنویم دوست عزیز درباره جایگاه رهبری در حال حاضر در ایران.
بله، خدمت کارشناس برنامه این الو
دوست عزیز، صدای من رو مثل این که شما نمیشنوید یا متوجه منظورم نمیشید.
خدمت کارشناس برنامه سلام عرض میکنیم.
بفرمایید شما.
دوره هاشمی رفسنجانی بعد یه سری آدمای دیگه خیلی موقعیت اجتماعی ایران عالی بود، ولی الان ما تو زجر و شکنجه هستیم.
خب نه نه نگاه کنید، بحث امروز اجازه بدید جناب احمدی عزیز. جناب احمدی عزیز، ما بحثمون در مورد جایگاه رهبری هست در حال حاضر، چه فرقی
جایگاه
کرده؟
جایگاه رهبری سست شد آقای مجری.
خب چرا به نظر شما جایگاه رهبری سست شده؟
چون اون دوره همه دست به یکی بودن، دروغ اینا کم بود. الان یه سری اومدن تو بازار، تو صحنه، تو اجتماع، تو اقتصاد مملکت همه خرابه.
بله.
این هستش که رهبر باید بجنبه که نمیجنبه.
بسیار خوب، پس شما اعتقاد دارید که
خدا میدونه خدا.
بسیار خوب، پس شما اعتقاد دارید که جایگاه رهبری در واقع در طی یک سالی که از انتخابش بیش از یک سالی که از انتخابات ریاست جمهوری میگذره سست شده به خاطر اینکه به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده. برگردیم سراغ کارشناس برنامه جناب مجید محمدی. خب آقای محمدی، داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه این جایگاه آقای خامنه ای با توجه به اینکه خودتون اشاره کردید که مخالفتی رو نشون دادن که بر نمیتابند طی یک سال گذشته و در برابر اصلاح طلبان، الان این جایگاه رو چطور میتونیم تعریف بکنیم؟ خب اون اتفاقی که شاید میخواست جناح طرفدار دولت که بیفته افتاد و در واقع تا حد زیادی اعتراض‌های خیابونی لااقل ما میبینیم که کمرنگ شده یا به طور کل از بین رفته. آیا میتونیم بگیم آقای خامنه‌ای موفق عمل کرده در اون کاری که میخواست انجام بده یا نه؟
آقای خامنه ای در واقع فرونشاندن اعتراضات و سرکوب مردم کاملا موفق عمل کرده با توجه به پایگاه اجتماعی که من اشاره کردم، اما از حیث راهبردی ایشون دچار خطای استراتژیک شده، چون در حکومت ها در همه جای عالم بالاخره سطحی از رقابت سیاسی باید وجود داشته باشه. اصلاح طلب ها نیروهایی نبودند که به راحتی قابل حذف باشند و دیدگاه‌های اصلاح طلبانه دیدگاه‌هایی نیست که به راحتی در هیچ جامعه‌ای قابل حذف باشه. با حذف اصلاح طلبان در واقع آقای خامنه‌ای این سیگنال رو به جامعه دادن که مخالفت می‌کنند با هر گونه تغییر و هر گونه اصلاح در چارچوب‌های حکومتی. تقریبا در یک سال گذشته اگر به همه سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای ما رجوع کنیم، سخنی از این که تغییر یا اصلاح باید صورت بگیره در چارچوب‌های حکومتی به چشم نمی‌خوره. قبل از انتخابات گهگاه آقای خامنه‌ای برای اینکه تا حدودی همدلی نشون بدن با اصلاح طلب‌های حکومتی، سخنانی در مورد اصلاحات می‌گفتند یا تغییر یا مبارزه با فساد در داخل حکومت یا رسیدن به وضعیت مردم، اما این سخنان تقریبا در صحبت‌های آقای خامنه‌ای به فراموشی سپرده شده.
خب الان یعنی حالا شما اعتقاد دارید که موقعیت آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه سیاستی رو که شاید از طرف طرفدارای دولت یا شاید از طرف خودشون دنبال می‌شده تا حدی تونستن حالا به هر شیوهی عملی بکنند، آیا موقعیت ایشون تغییری کرده از لحاظ سیاسی در ایران؟ از لحاظ اجتماعیشو حالا بذاریم کنار، از لحاظ سیاسی به نظر شما موقعیتشون و اعتبار رهبری ایشون تغییری کرده؟
موقعیت ایشون در میان نیروهای سیاسی در جامعه سیاسی به شدت تنزل پیدا کرده، چون بخش عمده ای از فعالای سیاسی امروز دیگه به فصل الخطاب بودن رهبری اعتقادی ندارن. قبل از انتخابات اصلاح طلب ها اگر هم کاملا باور قلبی نداشتن به رهبری آقای خامنه ای، حداقل اگر آقای خامنه ای حکم حکومتی صادر می کرد اینها ابراز می کردن که خب باید به حکم حکومتی آقای خامنه ای تمکین کرد. اما امروز چنین دیدگاهی در میان اصلاح طلب ها وجود نداره. همین تأکیدی که بر فصل الخطاب بودن آقای خامنه‌ای صورت میگیره از سوی نیروهای اقتدارگرا نشان دهنده این هست که این فصل الخطاب بودن تا حدود زیادی زمینه‌های سیاسی شو حداقل از دست داده، اما در جامعه تکیه بیشتری آقای خامنه‌ای امروز داره بر نیروهای سرکوب، بر نیروهای لباس شخصی تا بر اقشار اجتماعی که خب طبعا باید به رهبری مشروعیت بدن با تمکین کردن از آنچه که از سوی رهبری صادر میشه.
خب اجازه بدید این سوال رو، در واقع این نکته‌ای رو که مطرح کردین، از چند تا از شنوندهای برنامه هم بپرسیم. مسئله فصل الخطاب بودن آیت الله خامنه‌ای در حال حاضر. سلام میکنم به شما شنونده عزیز، روی خط ارتباطی ساعت ششم هستید با رادیو فردا. موضوع بحث ما آیت الله خامنه‌ای و جایگاه فعلیشه.
الو،
درود بر شما، صدای من میشنوید؟
بله من صداتون رو میشنوم.
خب به نظر شما آیت الله خامنه‌ای دوست عزیز الان در جامعه ایران، همونطوری که کارشناس برنامه‌مون گفتن، مثل فرض کنید که یک سال پیش در بین اقشار سیاسی فصل الخطاب حرفشون مطرح میشه و به حساب میاد یا نه؟ اگه میشه خودتونم معرفی بکنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و مسئولین شبکه رادیو فردا. من هادی هستم از ایران. اجازه بدید اول صحبتام یک مطلبی رو خاطر نشون بکنم، اونم این هستش که ما و در واقع در ایران باب هستش که کسی هست که عمامه به سر میگذاره و یا به یک درجه میرسه میشه آیت الله. اگر دوستان و به همدیگه نون قرض میدن، دلیل بر این نیستش که شماها و افراد دیگه هم بخوان به نشانه خدا، آیت و به اصطلاح قرآنی و عربی میشه نشانه خدا. و وقتی شما میگید نشانه خدا،
خب من متشکرم، متوجه هستم، متوجه توضیحتون و توصیهتون هستم دوست عزیز.
ما داریم تایید میکنیم. بله. من خواهش میکنم اگر میشه به جای آیت الله همون خامنه‌ای رو بگید. من فکر میکنم
خب اون نظر شخصی شماست، اصلا بحث امروز ما این نیستش. بحث بله، امروز بله، ما موضع سیاسی و جایگاه سیاسیه.
ما مخالف هستیم، اما قرار نیستش یک مخالفت رو هی با تاییدمون به این شکل بخوام تاییدش بکنیم. راجع به این مطلب آقای خامنه‌ای، جناب خامنه‌ای بعد از اینکه در برنامه‌های بعد از انتخابات با استفاده از قدرت نظامی و فرماندهی کل قوایی که در اختیار ایشون هستش، با استفاده از ابزار زور تونست مردم رو تا یه حدود از تو خیابون‌ها و مخالفا رو جمع بکنه، اما نتونست این مخالفت رو از ذهن و از خونه‌های مردم جمع بکنه. جناب خامنه‌ای اگر یک زمانی حرفاش خریدار داشت، با توجه به اینکه تمام این اتفاقهایی که در کهریزک، در زندان‌های اوین، در جای جای ایران میفته، در نهایت به خود رهبری، رهبر در واقع اگر از اتفاقاتی که دوستمون گفتن که خبر ندارن، اطلاعات دروغ میدن، اگر همچین رهبری میخواد باشه که دوروریاشو همچین افرادی باشن که نتونن اطلاعات درست بدن، اون رهبر واقعا رهبر نیست، کفایت نداره، لیاقت نداره و شایستگیشو نداره، پس بهتر که نباشه. و اگر داره و میبینه، خب خودش در این اتفاقات سهیم هستش. ایشون با استفاده از نیروی سپاه و بسیج تونست خیلی عظیم مخالفا رو به زندان یا به خونه هاشون پس بزنه، اما نتونست افکارشون رو تغییر بده.
خب حالا من یه سوال ازتون بکنم دوست عزیز، اجازه بدید من یه سوال دیگه ازتون بکنم در مورد جایگاه سیاسی آیت الله خامنه ای الان به نظر شما.
آقای خامنه ای سال هاست که این جایگاه رو از دست داده.
یعنی چی؟ یعنی فکر میکنید در بین مثلا حتی دولت یا نمیدونم کابینه دولت یا افراد و چهرهای سیاسی طرفدار دولت،
یکی مثل آقای احمدی نژاد میاد آقای اسفندیار رئیس مشاوره رو میاره، افکاری رو میاد ایشون و جلساتی رو در جلسات متعدد افکار و عقایدش رو به زبون میاره و مدام جناب خامنه‌ای میگه که آقا این شخص، این حرف، این مسئله اشتباه هستش و باز هم میبینیم که این مسائل و رفتارها تکرار میشه. پس تردید نکنید که هیچ فصل خطابی وجود نداره. چرا یک نفر بایستی بیاد تکذیب بشه؟ مردم، افراد مختلف در سطوح مختلف جامعه با عقاید مختلف سیاسی یک شخص رو موافقش نباشن، اما باید بهش سمت بدن، حتی سمتی که خود جناب آقای خامنه‌ای این رو مخالفت کرد، اما اومدن به جای یک دونه شغل معاونت 17 یا 18 تا سمت‌های مختلف از رئیس دفتره بگیره.
خب متشکرم.
موارد دیگه، همه اینا نشون میده که جناب خامنه‌ای حتی در بین اصولگرایها هم، حتی جناح محافظه‌کار هم، حتی ایشون حرفش دیگه اون حرف سابقی یا زمان حرف خمینی نیستش.
متشکرم، خیلی ممنون از شما دوست عزیز که تماس گرفتید با برنامه ساعت ششم. برای اینکه وقت تنگه، من ازتون خواهش میکنم یه مقداری فشرده تر صحبتاتون رو، یعنی به قول ما ایرونی‌ها لب به مطلب و ادا بکنید و بتونیم شنوندهای بیشتری رو داشته باشیم. دوست دیگه اکبر از مونترال روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. درود بر شما، همراه با ساعت ششم هستید. پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم، 0042-21-12-24-54 پل ارتباطی ماست با شما. اکبر عزیز همراه هستید با ما در رادیو فردا.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما. نظر شما در مورد جایگاه فعلی آیت الله خامنه ای از لحاظ سیاسی در ایران چی هستش؟
من فکر میکنم آقای خامنه ای از روزی که نماز جمعه معروفش رو رفتن و صحبت رو کردن، خودشون رو انداختن توی یه سرازیری که هیچ کسی دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. ایشون اون روز سه تا اشتباه اساسی کردن. اولینش این بوده که خواستن به اصطلاح با اون گریه ایش آخر کار کردن، مثلا خواستن خودشون رو مظلوم نمایی کنن. بعدش هم رفتن سراغ این که تهدید کنم یه کسایی رو، یه جایی از حرفاشون هم خواستم مثلا به یه کسایی گلجویی کنن با یک حالتایی، ولی همه اینا اشتباه بوده. وقتی یک شخصی یک ملت رو اینقدر پایین و بیفکر فکر میکنه و اینجوری حرف میزنه، واقعا بدونید که عاقبتش نابودیه.
اکبر عزیز، شما فکر میکنید که جایگاه فعلی آیت الله خامنه‌ای، خیلی کوتاه بگید، از لحاظ سیاسی در ایران چه تغییری کرده با پارسال؟ مثلا فکر میکنید که طرفدارای محمود احمدی نژاد کماکان آیت الله خامنه‌ای رو به عنوان رأس کلیه امور داخلی نظام به حساب میارن، یا به نظرتون این تعریف ها عوض شده؟
100% عوض شده.
چطور عوض شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که این روز، هر روز که وقتی شما این اعتراضات رو میبینید، وقتی میبینید که نزدیکترین کسایی که در این رژیم کار میکردن و خب کسایی که مثل خیلی هستن که اصلا هیچ ربطی و رابطه‌ای با این رژیم نداشتن، ولی الان کسایی معترضن که اصلا در خود این سیستم بودن، این خیلی مهمه. کسایی که همه در رأس کار بودن، الان مثلا تهمت میزنن یا میگن کسایی که در رژیم بودن اونا آدمای فاسدی هستن.
یعنی در واقع شما منظورتون این هست، اشاره دارید به افرادی که در واقع از خود حکومت، از بدنه حکومت الان در واقع تبدیل شدن به اپوزیسیون حکومت یا اپوزیسیون دولت، دست کم دولتی که تحت حمایت آیت الله خامنه ای هستش. متشکرم از اکبر از مونترال که با ما تماس گرفته بود. یک شنونده دیگه تا برگردیم سراغ آقای مجید محمدی. احمد از آلمان همراه ما هست روی خط ارتباطی رادیو فردا ساعت ششم. درود بر شما احمد عزیز.
درود بر شما و ضمن خسته نباشید به شما و آقای محمدی. می‌خواستم بگم که آقای خامنه‌ای از روز اول جایگاه در بین مردم نداشتن، چون منتخب مردم نبودن. چون آقای رفسنجانی با یه صحبت آوردش کردش آیت الله و رهبر ایران به قول معروف، و به نظر من جایگاه سیاسیش روز به روز تنزل پیدا میکنه با توجه به این خبرهایی که میشنویم. چندین سران سپاه و نمیدونم ارتش و اینا از به قول شما از بدنه نظام جدا میشن و میبرن و کنار میکشن. این نشوننده اینه که در واقع جایگاه سیاسیش رو روز به روز از دست داده و در دل 70 میلیون مردم ایران هیچ گونه جایگاهی نداشته.
خب حالا من یه سوالی از شما میخوام بپرسم احمد عزیز. میخوام بپرسم که به نظر شما مسئول و تصمیم گیرنده برای اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد شخص رهبری بوده، یا اینکه بعد رئیس دولت دهم رو مسئول بدونیم، یا که اصلا نه افراد دیگه‌ای بودن که مثلا فرض کنید در نهادهای دیگه تصمیم گیرنده بودن؟
حالا من که دقیق نمیدونم تصمیم گیرنده کلی که
گمان زنی حدستون
در رأسش که همه میدونن خامنه‌ایه و همونطوری که احمدی نژاد هم به زور به قول معروف خامنه ای نشوندش به تخت دولت و کرسی دولت به قول معروف، مشخص بود که تصمیم گیرنده خود خامنه ای و شاید مثلا چند تا آخوند کله گنده باشه.
متشکرم. احمد از آلمان همراه ما بود. برمیگردیم سراغ هم کارشناس برنامه آقای مجید محمدی. جناب محمدی، خب شما فکر میکنید که حالا با توجه به این صحبتایی که شد، نظراتی که دادن، من همینجا هم قبل از اینکه شروع کنیم این بحث رو بگم که اگر شما نظری مخالف این نظرها هم دارین، ازتون خواهش میکنم که شرکت کنید توی بحث ما، نظر خودتون رو بگید، هر چه باشه نظر شما، ما پذیرای نظرتون حتما خواهیم بود. جناب محمدی، فکر میکنید که آیت الله خامنه ای در رویدادهای بعد از انقلاب، بعد از ببخشید انتخابات، در سیاست گذاری روند اتفاقات بعد از انتخابات چقدر تأثیر داشته؟ به نظر شما یه گروهی هستن که این بحث رو بعد از انتخابات و اتفاقاتش مطرح کردند که آیت الله خامنه ای خودش در واقع در برابر یک جریانی قرار گرفته، ولی خب گروه دیگه هم اعتقاد دارن که نه، به هر حال سرچشمه تمام این جریان ها خود آیت الله خامنه ای. شما چی فکر میکنید به عنوان کسی که به هر حال مطالعه کرده و کار کرده روی این موضوع؟
من معتقد هستم در رویدادهای بعد از انتخابات آیه خامنه ای نقش محوری داشتند، به دلیل اینکه از ابتدای رهبری آقای خامنه ای خودشون رو نه فردی بر فراز جناح‌های سیاسی بلکه یک طرف دعوا بروز و ظهور دادن. انتخاب‌های ایشون در شورای نگهبان، انتخاب‌های ایشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دوره دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، برخوردهایی که ایشون داشتن با دولت، با وزرا، اینها همه نشان دهنده این هست که آقای خامنه ای یک طرف دعوا بودند. در رویدادهای بعد از انتخابات آقای خامنه ای به عنوان یک سرباز بسیار قدرتمند در طرف اقتدارگرایان ظاهر شد، حمایت تقریبا تام و تمام کرد از نیروهای اقتدارگرا، بالاخص بخش نظامی گرایان اقتدارگرا برای سرکوب اصلاح طلبان.
یعنی شما اعتقاد دارید جناب محمدی، شما اعتقاد دارید که آیت الله خامنه ای خودش در واقع رأس این هرم بوده در سیاست گذاری مسائل بعد از انتخابات و اتفاقات بعد از انتخابات؟
کاملا همینطور هست. یعنی هم از حیث دیدگاهی آقای خامنه ای در سمت اقتدارگرایان نظامی گرا قرار میگیره، هم از حیث سبک رهبری در اون سمت قرار میگیره، هم از حیث سبک مدیریت در اون سمت قرار میگیره. اصولا نیروهایی که از ابتدای رهبری آقای خامنه ای در پیرامون ایشون بودن نیروهای نظامی امنیتی بودن. افرادی که در بیت ایشون کار میکنن عمدتا افرادی هستن با سوابق امنیتی و نظامی. رفتارهایی هم که ما بعد از انتخابات از دو حکومت دیدیم کاملا با دیدگاه‌ها و سبک‌های مدیریتی و رهبری آقای خامنه‌ای هماهنگ بوده. در مقابل در هیچ موردی من سراغ ندارم که آقای خامنه‌ای با رفتارهای دولت و با رفتارهای قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و نظامی در دوره بعد از انتخابات مخالفت کرده باشند.
خب مثلا شما پاسخ اون شنوندمونو که به عنوان مثال به قضیه اسفندیار رحیم مشایی اشاره کرده بود و اینکه آقای احمدی نژاد ایشون رو به عنوان معاون خودش معرفی کرد، بعد آیت الله خامنه ای گویا در حکمی که با تأخیر هم به چاپ رسید ایشون رو عزل کرد و فرداش آقای احمدی نژاد ایشون رو به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری نصب کردن و منصوب کردن، در این مورد چطور؟ شما این رو آیا مثلا میتونید، میشه فکر کرد که این نمودی از یه اختلاف درونیه یا اینکه نه اتفاقات روزمره سیاسیه؟
من نمودی از اختلاف درونی جدی میان دولت و دستگاه حکومتی نمیبینم، به دلیل اینکه در دوره های قبل هم، در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی هم، کسانی در دولت های این دو بودند که آقای خامنه ای نمیپسندیده اما تحمل میکرده. یعنی بالاخره یه حد و حدودی، یه حق و حقوقی رو هم ایشون برای رئیس دولت قائل
بودن. خب جناب محمدی، اگر که اجازه بدید ما قبل از اینکه ادامه بدیم این بحث رو، بازم چند تا شنونده دیگر نظرشون رو در همین باره بشنویم، بعد برگردیم بحث رو ادامه بدیم. آرش فکر میکنم از اروپا همراه ما هستن. همراه هستید با ساعت ششم با رادیو فردا. سلام میکنم به شما.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
روز شما هم بفرمایید.
من اعلام بکنم اینکه اولا آقای خامنه ای از همون زمانی که انتخاب شدن به عنوان رهبری دارای پایگاه و جایگاه عموم اجتماعی نبودن. این پایگاه بیشتر همونجوری که آقای محمدی فرمودن بر پایه یک گروه خاص اجتماعی به خصوص نظامیان در سپاه و گروهی از وابستگان به قدرت بود. اما در مورد جایگاه اخیر آقای خامنه ای اگر بخوایم صحبت بکنیم، مسلما آقای خامنه ای داره جایگاه خیلی پایین تر از اون چیزی که قبل از نماز جمعه سال گذشته بودن. اما من برخلاف
جایگاه سیاسی دارید شما اعتقاد دارید، یعنی دارید این بحث رو در اشل سیاسیش میکنید یا در بعد اجتماعی؟
نه در بعد اجتماعی. ببینید من خلاف آقای محمدی نظرم این هستش که آقای خامنه ای از دامنه و گستره طرفدارانشون به خصوص بعد از اون نماز جمعه کاسته شد، به خاطر که ایشون نه در جایگاه یک رهبر بلکه به عنوان یک طرفدار و در واقع یک هوادار یک جناح سیاسی.
البته من فکر نمی‌کنم که آقای محمدی تا چند لحظه دیگه خودشون جواب شما رو میدن، ولی فکر نمی‌کنم آقای محمدی هم گفتن که تعداد طرفدارای آقای خامنه ای بعد از اون نماز جمعه احیانا اضافه شده باشه. شاید سوء تفاهم باشه.
نگفتم اضافه شده، گفتم کاسته شده از میزان طرفداران ایشون، به خاطر نوع موضعی گیری بود که در اون نماز جمعه ایشون داشتن. شاید بسیاری از طرفداران خود آقای خامنه ای هم این انتظار رو از ایشون داشتن که ایشون در جایگاهی فراحزبی و فراجناحی بخوان عمل بکنن، برای به قول خودشون فصل خطاب، که من بیشتر این فصل خطاب رو یک حکم حکومتی تلقی میکنم عمل بکنن، ولی متاسفانه اینجوری نشد.
خب در بعد اجتماعی چطور دوست عزیز؟ در بعد اجتماعی شما فکر میکنید که، ببخشید، در بعد سیاسی فکر میکنید که آیت الله خامنه ای همون جایگاه پیش از انتخابات 88 رو هنوز دارند یا عوض شده؟
ببینید من یک مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. من شاید تو چند تا مقاله به عنوان یک نویسنده همین رو بارها یادآور شدم. متاسفانه آقای خامنه ای امروز در همون جایگاهی قرار گرفتن که بسیاری از دیکتاتورها و حکومت‌های مستبد تاریخ قرار گرفتن، یعنی اتکا و اعتماد بیش از اندازه به جناح نظامی و جناح زیر دست خودشون. و شما نگاه میکنید ما در حکومت‌های گذشته این باعث انفعال رهبران سیاسی و در حال دولت مردان بوده. در زمان حکومت پهلوی هم ما این رو داشتیم و شما نگاه میکنید که شاه اون همون برای سرش اومد و متأثر از اون چیزی بود که تکیه و اعتماد بیش از اندازه به جناح قدرت و جناح نظامی بود و اینها هیچ موقع نتونستن قدرت ها رو نجات بدن.
خب متشکرم از شما آرش عزیز که همراه بودید. به ساعت ششم 00420221122454 قلم و کاغذ کنار دستتون باشه. من شماره رو بازم تا آخر برنامه تکرار میکنم. آلبرت فکر میکنم دوست دیگه ای همراه ما هستند. سلام میکنم به شما، همراه هستید با رادیو فردا. ساعت ششم، نقش آیت الله خامنه ای در اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری.
با درود بر شما و سلام به همه. اصلا بزرگ شما آقای خامنه ای وقتی خودشونو جانشین پیامبر و نمیدونم امام و بعد از اینم جانشین خدا سقف الله خواهند دونست، من فقط این نکته رو میخوام تذکر بدم که ما هرچی چوب میخوریم از دست دین ماست، یعنی اسلام ماست. آقای مولوی در قطعه شعری میگه هر که او دور افتاد از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش. شما توجه بفرمایید
دوست عزیز، من ببخشید که صداتون رو قطع میکنم، اگر امکان داره در مورد موضوع برنامه به طور خاص صحبت کنید، حالا ما سعی میکنیم سوژه دیگه هم بذاریم.
رهبر یا دستگاه دولتی ما نتونه تمام ادیان بی چشم ببینه و از یک جناح به خصوصی میخواد حمایت بکنه، ما تمام ضربمونو از این مسئله خواهیم خورد.
خب متشکرم از آلبرت عزیز که با ما تماس گرفته بودن. 00202-21-12-24-54. شنونده دیگری داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم. صدای من رو میشنوید دوست عزیز؟ سلام بر شما.
نوبت منه؟ بله
بله، بفرمایید نوبت شما.
خواهش میکنم. ببینید من چون که وقت دیگر شنونده ها رو نگیرم، کوتاه بگم نظرم چیه. اولا که کلن انسان از اصلاحات هیچ وقت از تولدش تا الان جدا نبوده، با مسئله اجتماعی همیشه با اصلاحات عجین بوده، اجتماعات انسانی. به این دلیل فکر میکنم که موقعی که مسئله اصلاحات سرکوب کرد مطرح میشه، خامنه ای سرکوب کرد یا اصلاح تمامیت خواه سرکوب کردن اصلا معنی نداره، به این دلیل که خب اصلاحات همیشه در حال حرکته و حالا در حد،
یعنی به نظر شما موفق نبودن مثلا آیت الله خامنه ای یا نمیدونم جناح طرفدار دولت؟
روز رو همیشه نگاه میکنم نسبت به آینده نگاه.
خب یعنی الان موفق بودن در این مقطع؟
فکر نمیکنم، روز رو نگاه میکنم. به نظر ما تمامیت خواه الان در ایران موفق بودن،
موفق بودن در سرکوب جنبش اصلاحی.
کشورهای مثل ماها مردم اجازه نداشتن در رابطه با مسائل سیاسی دخالت بکنن و مسائل اجتماعی، وقتی دخالت میتونستن بکنن که به حالت هرج و مرج بوده، چون هیچ وقت دخیل نبودن. هر وقت خواستن یعنی وقتی دخالت میکنن که چون ناآگاهانه باز هم دخالتشان به این دلیل تبدیل به هرج و مرج میشه، همیشه باید با زور دخالت بکنن.
خب متشکرم از شما که
نمیدن مردم ره.
متشکرم از شما دوست عزیز.
بله ما متونستیم اینجوری فکر کنیم که آقای خامنه‌ای داره بعد فکر بکنیم روی آینده سیاست در ایران.
خب متشکرم از شما دوست عزیز که تماس گرفته بودید با ما و نظرشون در واقع این بودش که آیت الله خامنه‌ای موفق بودن در عملکردشون در هر اونچه که می‌خواستن انجام بدن، اگر به هر حال به قول طرفداران دولت فتنه‌ای بوده در ایران در سرکوب کردن اون فتنه. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه جناب مجید محمدی. جناب محمدی عزیز، شما فکر میکنید چطور بود آیت الله خامنه‌ای در عمل کردش در اون چه که میخواسته انجام بده، دور از حالا تعریفایی که امکان داره بشه یا انتقادهایی که بشه از ایشون، در اون چه که میخواسته انجام بده آیا موفق بوده؟
از حیث اقتدار حکومتی و از حیث در دست داشتن کنترل اجتماعی آیت الله خامنه‌ای موفق بوده، اما از حیث مهندسی فرهنگی به نظر من چندان موفق نبوده آقای خامنه‌ای. به دو دلیل.
میشه بیشتر توضیح بدین مهندسی فرهنگی منظورتون چی هست؟
خب آقای خامنه‌ای اعتقادش بر این هست که مجموعه فکر و اندیشه در جامعه باید از سوی دولت تولید صورت بگیره و بعد این سرریز بشه، توزیع بشه در طبقات و اقشار اجتماعی. اما رسانه‌های رقیب در کنار فرهنگ غیر رسمی، فرهنگ زیرزمینی، یک آلترناتیو بسیار جدی رو در برابر حکومت به وجود آوردن که آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های تبلیغاتی و دستگاه‌های در واقع ارشادی حکومت چندان نتوانستن در برابر این فرهنگ غیر رسمی و در برابر رسانه‌های رقیب چندان عرض اندام کنن یا به گونه‌ای رفتار کنن که اونها رو کاملاً به حاشیه بکشونند.
خب حالا من سوالی که ازتون دارم در مورد این در واقع شکاف درون حاکمیت هستش که خیلی ها بهش در واقع همچین اعتقادی دارم بهش استناد میکنم و میگن که اقتدار نظام کم شده. به نظر شما چطور وقتی که دامنه اختلاف بین اصولگرایان به جایی میرسه که کسایی که کمتر ازشون شاید انتقادی شنیده میشد نسبت به دستگاه حاکمه یا به طور خاص نسبت به دولتی که مهر تایید آیت الله خامنه‌ای روش خورده، به نظر شما این رو نمیشه تعبیر کرد به اینکه به هر حال اقتدار دولت هم اقتدار حکومت هم شاید دستخوش تغییر شده؟
همین طور هست. به نظر من امروز اقتدار حکومت به دلیل اینکه رقابت سیاسی در جامعه کاهش پیدا کرده، اقتدار حکومت هم کاهش پیدا کرده. حذف طرف مقابل باعث شده است که خود اقتدارگراها در درون نتوانند چالش‌های خودشون رو حل کنند. در یک دوره‌ای در برابر رقیب اینها دستشون در کنار دستشون داخل هم بوده، اما امروز که احساس میکنن رقیب کنار رفته، اختلافات درونیشون بروز کرده. امروز هم اختلافات مجلس و دولت جدی است و توصیه‌های آقای خامنه‌ای برای وحدت هرچه بیشتر چندان جدی.
خب همین، من سوالم همینه که الان جایگاه رهبر در این اختلافات چی هستش؟ رهبر کجا ایستاده؟
رهبر نقشی رو که ازش انتظار می‌رفته بازی کنه این بوده است که نوعی توازن قوا میان درون نیروهای حکومتی ایجاد بکنه و از اون طرف منصفانه اینها رو توزیع کنه در دستگاه‌ها. دستگاه رهبری نه تنها نتوانسته نوعی توازن رو ایجاد کنه بین نیروهای درون حکومت، بلکه از اینکه رفتار منصفانه هم با این نیروهای درون حکومت، اقتدارگراهای عدالتگرا یا توسعه‌گرا یا سنتگرا، این توازن از حیث انصاف هم برقرار نیست، نارضایتی در میان نیروهای مختلفی که آقای خامنه ای رو فصل الخطاب میدونند رو به افزایش هست.
خب اگر اجازه بدی جناب محمدی صدای یک شنونده دیگر رو هم بشنویم. اینجا احمد از آمریکا همکارم، درسته؟ آمریکا، بله، از آمریکا تماس گرفتم با ما. سلام میکنم به شما احمد عزیز، همراه هستید دو ساعت ششم در رادیو فردا.
قربان، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.
هستم که من یک چیزی رو خدمتتون عرض میکنم خیلی فشرده و بدون هیچ گونه تفسیری از طرف من. یکی اینکه من بعد از سالها رفتم ایران و اونجا مدتی به ایران بودم. من چیزی که میتونم خدمت شما عرض بکنم اینه که تفاوت بسیار زیادی دیدم، اونم اینه که مردم عادی کوچه و بازار کارشون فقط مخالفت، خیلی من معذرت میخوام، فحش دادن و این چیزا در مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران هستش. من هیچ تفسیر راجع به این قضیه نمیدم. این مسئله یک نفر دو نفر نیست، این یک عمومیتی رو داره در بین ایران. دیگه خدمت هستم که
یعنی در واقع نسبت به دفعه پیشی که شما ایران رو دیده بودید، چند سال پیش بود قبلش که دیده بودید؟
شاید یه چیز در حدود 5 سال پیش.
5 سال، یعنی نسبت به 5 سال پیش که بازم البته دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، شاید اوائلشون یا اواخر دوره آقای خاتمی، میزان مقبولیت رهبر شما میگید که در اجتماع کمتر شده؟
قربان، بیش از اون چی که شما فکر میکنید، بیش از اون چی که من فکر میکردم. قضیه خیلی جدیتر از این چیزهایی است که من و جناب عالی داریم
خب در بود
صحبت میکنیم.
خب شما حتما اخبار رو دنبال میکنید، در بود سیاسی چطور فکر میکنید که آیت الله خامنه ای تغییری به وجود اومده در جایگاهش، در جایگاهی که در عرصه سیاست داخلی
ایران داشته؟ جایگاهش در مورد عمومی هست، در مورد جایگاه سیاسی بنده عرض کردم من هیچ نظری نمیخوام بدم و مردم خودشون میدونن و مردم خودشون دنبال میکنن و خود شماها و شنونده های عزیزتون میدونن. در مورد اینی که فرمودن بعضیا که تصمیم گیری آقای خامنه ای چقدر در این رابطه و در این مسائل پیش اومده مهم بوده یا اصلا تصمیم گیری آقای خامنه ای بوده یا نبوده، دو قضیه مطرحه. یعنی که ایشون نمیدونه از اوضاع جاری، که خود به خود از رهبری ساقاتشون بی اطلاعه. یعنی که میدونه که شریک جرمه، چون جرایم بسیاری در جامعه ما رخ داده و ایشون شدید جرمه. مسئله زمان شاه چطور در هر موردی شاه رو مقصر میدونستن، خود شاه رو مقصر میدونستن، رهبری در هر موردی مقصر. قربون، در مورد آقای مشایی صحبت شد در حاشیه. من فکر میکنم بهتر این مسئله آقای مشایی رو خواهش میکنم به مسئله به قول معروف شامورتی بازی یا زرگری بازی چیز کنیم. به قول معروف این مسئله مثل مسئله حجاب که هر 4 روز یه بار چیز میشه. این آقای مشایی یک استعداد به نظر من بی نظیری در بحران سازی و انحراف افکار عمومی و حتی مجلس هم.
شما پس اعتقاد ندارید داره. شما پس احمد عزیز اعتقاد ندارید که در واقع مسئله آقای اسفندیار رحیم مشایی ارتباطی داره به مسئله رهبری و در واقع اختلاف بین احتمالاً رهبری و نهادهای دولتی یا شخص محمود احمدی نژاد؟ متشکرم از شما احمد عزیز که تماس گرفتید. شنونده دیگه ای داریم، تیرداد از قشم روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر. تیرداد عزیز صدای منو میشنوید؟ خب مثل اینکه ارتباطمون برقرار نشد. شنونده دیگه ای داریم، همراه هستیم با دوست عزیزمون آقای پژمان از ایران. سلام میکنم به شما پژمان عزیز.
من درود میرسم خدمت شما و جناب آقای محمدی، کارشناس محترم برنامه.
متشکرم از شما جناب پژمان. شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما جایگاه سیاسی آیت الله خامنه ای بعد از اون ظهر تابستونی در ایران عوض شده بعد از نماز جمعه معروف سال 88؟
بله، از شما درودتون که در طول تاریخ 30 ساله مردم ایران در این نارضایتی هایی که از روزها و سالهای این 30 سال گذشته داشتن، این دردهای پنهانی بود که نهفته در درون این جامعه درست مثل آتش زیر خاکستری بود که منتظر یک جرقه یک لحظه بود که این آتش دامن زده بشه. و این کارو که بگم متاسفانه یا خوشبختانه آقای خامنه‌ای در سال 88 در نماز جمعه و بعد از اون با حمایت و دروغ در انتخابات و فریب مردم باعث شد که مردم از شبت که دنبال نقطه عطفی میگشتن که از اونجا استارت بخونن و نارضایتشون بروز بدن.
خب حالا بحث ما پژمان عزیز، دوست عزیزم، بحث ما در واقع در مورد نقش سیاسی آیت الله خامنه ای هست. حالا این اتفاقاتی که افتاده بحث در موردش زیاد شده. امروز میخواییم در مورد این صحبت کنیم که الان آیت الله خامنه ای کجا ایستاده.
الان در حال حاضر نقش سیاسیشون بسیار کم رنگ شده، چرا که از همون اوائلم ایشون در یک قشر محدودی از جامعه ما به نام امت بر اینها از شود که اگر حاکمیتی داشت ایشون و تسلطی داشت، گروهی منفک شده از اون به نام امت تسلط داشتن، نه کل جامعه ایرانی.
خب شما بحث اجتماعیشو میگید، در مقیاس سیاسی چطور؟ مثلا بین دولت مردان ایران یا نمایندگان مجلس یا به هر حال؟
بله
بفرمایید.
با توجه به این که ایشون اعلام تک حزبی کردن، این اعلام تک حزبی کردن باعث میشه که تمام نیروهای فعال جامعه، تمام اون کسانی که آینده ساز این جامعه هستن سرخورده بشن و اگر توان و قدرتی ندارن به گوشه انزوا برن و اگر نیروی دارن این نیرو رو از شود که در خارج از این مملکت صرف بکنن. و این تک حزبی خب یک چیز مسلمه، دیکتاتورهای تاریخ ما رهبر فاصله بین رهبر و مردم ما داریم. فرانکو در اسپانیا هم رهبر بود، از شود که آقای نلسون ماندلا هم رهبره، نهرو گاندی در هندی هم رهبره. اگر مرور بکنیم میبینیم که اونها علاوه بر این که از نظر سیاسی رابطهشون عمیق بود و رشتهای الفت با مردم داشتن، از نظر سیاسی هم جایگاهی داشتن که مردم عزت و احترام خاصی برای اونا قائل بودن. یعنی اقتدار یک رهبر به اینه که با مردم به سلامت رفتار بکنه.
خب متشکرم از شما،
مردم اثبات بکنه
متشکرم.
که اهل دروغ نیست، اهل فریب نیست.
متشکرم از شما پژمان عزیز، متاسفم که صداتون رو مجبورم قطع بکنم. چند دقیقه بیشتر نمونده به پایان برنامه و اینجا باید عذرخواهی هم بکنم از همه شنوندگانی که تماس گرفتن و نتونستن بیان روی خط ارتباطی رادیو فردا. اجازه بدید سوال آخر رو فقط با آقای مجید محمدی مطرح بکنم، کارشناس برنامه. جناب محمدی، هلوش یک دقیقه دو دقیقه اینجوری ها تقریبا به پایان برنامه مونده، شما فکر میکنید که بعد از این اتفاقی که برای نهاد رهبری در ایران بیفته میتونه به چه سمتی تمایل داشته باشه؟ آیا به سمت تضعیف نهاد رهبری میریم یا بعد از این اتفاقات هنوز نمیشه گفت، یا اینکه امکان داره تقویت بشه؟
استفاده نهاد رهبری از زور و قدرت اوریان پس از اون خطبه‌ای که آقای خامنه‌ای عرضه کردند و مردم رو در واقع تهدید کردند به سرکوب و بعد این سرکوب رو اعمال کردند، منتج به این شده است که دستگاه رهبری بیش از حد اتکا داشته باشه بر نیروهای نظامی و امنیتی به جای اتکا بر اقشار اجتماعی. این یک نقطه بسیار آسیب پذیر هست برای هر دستگاه رهبری در هر گونه اجتماع که صرفا بر نیروهای نظامی و امنیتی اتکا داشته
باشه. یعنی به نظر شما این ضعف شخص آیت الله خامنه یا ضعف نهاد رهبریه؟
این ابتداءً ضعف آقای خامنه ای است، اما این ضعف خب طبعا به مجموعه نهاد رهبری هم بست و گسترش پیدا کرده. در آینده نهاد رهبری، هر رهبر دیگری هم بعد از آقای خامنه ای بخواد روی کار بیاد، متکی خواهد بود بر نیروهای نظامی و بسیاری از منویات نیروهای نظامی و امنیتی بر رهبری تحمیل خواهد شد، برای اینکه دستگاه رهبری از مشروعیت مردمی محروم هست.
خب متشکرم از شما جناب مجید محمدی عزیز، همراه بودید با ما از آمریکا. شنوندگان عزیز میتونید آخرین مقاله آقای مجید محمدی رو در وبسایت رادیو فردا در مورد رهبری تحت عنوان مجتبی خامنه‌ای و روال رهبرسازی بخوانید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر هم مشکلی دارید برای گذشتن از صد فیلترینگ تایپ کنید میزقرمز.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. ممنونم از شما که همراه بودید در رادیو در ساعت ششم همراه با رادیو فردا. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. برنامه‌های ما 24 ساعت شبانه روز هفت روز هفته ادامه داره. در آخر برنامه تشکر می‌کنم از هدیه نقوی، میرویس و پیام رضی که همراه من بودند در اتاق فرمان کیوان حسینی به من میگه از اونم تشکر بکنم. تشکر نمی کنم ازت، تا لحظاتی دیگه همراه خواهید بود با کیوان حسینی و مجله شامگاهی رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید.